الرحمن الرحیم. پس در این قسمت اخیر مسئله ششم حضرت امام بود که در حقیقت مسئله بیمه اجباری، یعنی مسئول یک تشکیلاتی نسبت به تأمین اشخاصی که زیر مجموعه او هستند اقدام میکنه. حالا مثال ایشون راجع به صاحب البیت لأهل بیت، صاحب قریه لأهل قریه، نمیدونم صاحب بلد لأهل بلد، همینطور تا صاحب حکومت لأهل اون حکومت. مثال هایشون خب به تدریج توسعه دادن. اون قسمت اخیر مسئله ششم روح مسئله این بود که استیمان صاحب بیت و صاحب قریه و رئیس شرکت و رئیس مملکت برای افرادی که زیر مجموعه هستن، حالا در بعدشون عمال یا اهل بیت، اهل قریه، اهل بلد، اهل مملکت و یا عمال شرکت، تعبیرشون این بودیه. سلام علیکم. صحبت این مسئله گفتیم که صورت علمی مسئله و تصویری که امام فرمودن خب به حسب ظاهر مشکلی نیست. یک مؤمن هست، یک مستأمن هست، یک مؤمن الله هست و مسئله حدود خسارتی که مورد قرارداد قرار میگیره و حدود مبلغی که در برابر تعهد پرداخت این خسارت قرار میگیره، اینا همش وقتی مضبوط باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. صورت ظاهر قضیه این هست، مثلا یک فرموندار برای عمال فرمونداری، یک استاندار برای کارکنان استانداری، یا مسئله رو بزرگتر بگیریم به تبیره ایشون، یک عرض کنم که رئیس شرکت برای کارکنان شرکت یا حتی برای اهالی یک قریه یا اهالی یک بلد، مثال کوچیک و بزرگش فرقی نمی کنه در ماهیت مسئله، که یک مؤمن هست یعنی شرکت بیمه‌گر، یک مستأمن هست یعنی صاحب این بلد، صاحب این قریه، صاحب این شرکت، صاحب این به اصطلاح مجموعه ای که یه عده ای در اون زندگی میکنن، حتی صاحب خانه برای اهل خانه، تا برسه رئیس مملکت برای اهل مملکت. مؤمن و مستأمن و مؤمن الله یعنی تأمین رو برای اهل خانه، برای عمال شرکت، برای عرض کنم که اهل قریه، برای اهل مملکت. خب این دو رکن یا سه رکن و خسارات هم باید مضبوط باشه. مثلا اگر برای عمال شرکت هست مقصود چه خساراتی باید تأمین بشه؟ بیماری هاشون و معالجه بیماری هاشون مقصوده هست، خسارات مالی که وارد میشه، حتی وسیع‌تر خساراتی که از ناحیه حوادث غیر مترقبه ریش میاد، مثل سیل، مثل زلزله، مثل طوفان. حالا خود قریه و خود بلد خارج از این بحثه، فعلا بحث اهل القریه است، اهل البلد، اهل المدینه است و مملکت. و برای اینکه مثال روشن باشه توضیح دادیم که کوچیک‌تر می‌کنیم مثال رو که مطلب روشن باشه. رئیس یک شرکت یا به قولشون شرکای اون شرکت برای کارکنان و عمال این شرکت قرارداد تأمین می‌بندن یا عقد تأمین می‌بندن، یعنی برای فرض کنید یک شرکت پیمانکاری 1000 تا کارمند داره، از مهندس و متخصص و غیر متخصص و مهندس ناظر و تا کارگر معمولی، همه این کارگراش رو باید براشون به اصطلاح قرارداد بیمه تنظیم بکنه و تأمین بگیره. و با یه شرکتی قرارداد می‌بنده که این افراد تحت پوشش قرار بگیرن، یه مبلغی رو بپردازه، حالا نقدن یا اقساطا، ایناش فرق نمی‌کنه. اون مؤمن هم یعنی شرکت بیمه‌گر هم به عهده میگیره که این خساراتی که در قرارداد ذکر میشه که چه نوع خساراتی این خسارات رو بپردازه. وقتی همه اینا مضبوط باشه هیچ مشکلی از نظر صورت فقهی پیش نمیاد. ما گفتیم به نظر ما زائد بر به قولشون شرایط مذکوره قبلی در این موارد به خصوص بلد و قریه و مملکت میبایست معقول بودن و ممکن بودن را هم اضافه بکنیم. چرا؟ برای اینکه امنیت گرفتن برای اهل یک روستا چه چیزایش را امنیت میگیری؟ برای اهل روستا خود اهالیشونه، اموالشونه، مواشیشون هم هست نیست، امنیت به اصطلاح میگیرید برای معالجه بیماری هاشون، برای سیل و طوفانشون، برای دزدی و سرقت اموالشون، برای آتش سوزی، برای چی چیزایی اینا باید مضبوط باشه توی قرارداد بیمه، باید مضبوط باشه. خود به خود اگر گسترش پیدا کنه وسیع تر باشه اون شرکت مؤمن یا به اصطلاح بیمه‌گر میبایست توان این کار رو داشته باشه، امکان این کار رو داشته باشه، به خصوص اگر یک بلد رو یا یک مملکت رو به تعبیر ایشون رئیس دولتی میخواد برای یک مملکتی تأمین بگیره باید اون مؤمن امکاناتش به اصطلاح رسا باشه یا همون معقول بودن و ممکن بودن. این رو ما گفتیم. خب این خیلی بحثی نداشت و این شرط گفتیم زائد بر شرایط قبلی مختار بودن، واقع بودن، معمول بودن اینا به جای خودش، ولی ممکن بودن و معقول بودن رو هم اضافه کردیم. رسیدیم به این بحث اجبار و اختیار که آیا این اجبار و اختیار مضر به قرار داده یا عقد. یعنی وقتی رئیس این شرکت ملزم هست که برای کارکنانش قرارداد امنیت ببنده و بیمه براشون بگیره، کارکنان اختیاری در این مسئله ندارن و کارکنان شاید اطلاعی هم ندارن یا حالا اطلاع هم دارن ولی اثبات و نفی نمیتونن داشته باشن و بخشی از مال اینها هم گرفته میشود. یعنی اون شرکت و رئیس شرکت یک بخشی از اموال کارکنان برمیداره، یک بخشی هم خودش میده و مجموعاً در حقیقت مشارکت داره در پرداخت مبلغی که معمولاً اونی که الان جاری هست در بین اوغلا این هست که کارفرما بخشی از اون مال رو میده و اون کارگر هم یا اون کارمند هم بخشی از این مال رو میده. حالا چه اقساط باشه چه دفعی باشه اوناش فرقی نمی کنه در صحت عقد. این عقد صحیحه؟ بله درسته که این عقد صحیحه و وقتی همش مضبوط و معلوم باشه و ممکن و اوغلایی هم باشه هیچ اشکالی نداره و عقد 100% صحیحه. این که تصور می شود این افرادی که تحت بیمه قرار میگیرن مختار نیستن و اختیاری ندارن و مثلا عقد قرار شد بالغ و عاقل و از شبت که مختار و غیر محجور و غیر مطرح و غیر مطرح و غیر مستر باشه و اینجا این کارکنان به اصطلاح اصلا دخالتی در این مسئله ندارن و تحت پوشش این قرار در بیمه قرار میگیرن، یه مقداری اشکال توضیح داده شد دیروز. من خیال میکنم اگر خوب دقت بکنیم در صورت مسئله اشکال اصلا وارد نیست، از اول وارد نیست، نه اینکه راه حل میخواییم برای پیدا کنیم تا بگیم کارمند با اختیار خودش میاد کارمند میشه یا مبنیاً علی مقرراتی که در استخدام هست که یکی از مقررات هم بیمه شدنش هست مثلا میپذیرد میاد و این همون اختیار اونجا کافیه و یا بحث های دیگری که احیانا گفته شده. خوب دقت فرمایید، اختیار برای طرفین عقد معتبر است، در صحت عقد اختیار معتبر است، در صحت قرارداد طرفین قرارداد موجب و قابل عقد یا موجب و قابل قرارداد باید عاقل و بالغ و مختار و به اصطلاح مرید باشند و با اراده انجام بدن. حالا در این صور پنجشیشگانه ای که امام در رضوان الله علیه در آخر این مسئله ششم مطرح فرمودند، صاحب البیت، صاحب القریه، رئیس الشرکه، رئیس الدوله، این یک طرف عقد قرارداد یا عقد بیمه است و مؤمن هم یک شرکت بیمه است یا یک مملکت است یا هر که هست، یک کسی است که به عهده میگیرد از عهده این خسارت های مقرره در قرار به اصطلاح برمیاد. خب حالا 100 نفر کمتر بیشتر از اهل خانه، 10 نفر از اهل خانه، 100 نفر از یک شرکت، 200 نفر از یک نمیدونم قریه، 500 نفر از یک شهر، چندین هزار نفر از یک بلد، اینا تأثیر در مسئله نداره. اونی که طرف قرار داده کیه؟ اونی که طرف قرار داده یا صاحب خونه است یا رئیس شرکته و یا رئیس دولته یا به هر حال رئیس قریه است، هر که هست، اون هست که قرار داده بیمه را و تأمین را با مؤمن و با در حقیقت بیمه گردی بنده. اون مختار یعنی یک وزیر، یک حالا فرض کنید معاون امور اداری مالی یک وزارتخونه برای کلیه کارکنان این وزارتخونه قرارداد بیمه می‌بنده. این معاون امور مالی اداری از طرف وزیر به اصطلاح حکم داره که بره قرارداد بیمه برای همه کارکنانش ببنده با یه شرکت بیمه. حالا شرکت بیمه هم قبلا شرکت‌های خصوصی، عمومی، دولتی، حتی هر بس جداییست. شرکت بیمه یعنی معمولا شرکت ها بیمه، یعنی بیمه ها شرکتی هستن. بلا از نظر تصویر امام یا صورت مسئله فقهی شخص هم اگر باشه اشکال نداره. و یه سرمایه‌دار بزرگی بیاد بگه من اصلا خودم بیمه گر شرکت هم نیستم، یک سرمایه بزرگی هم گذاشتم برای بیمه گری و حاضر هستن با افراد قرارداد بیمه بندن و افراد هم بیان یا اشخاص یا شخصیت ها فرقی نمی کنه، حقوقی یا عددی، بیان با من قرارداد بیمه ببندن که این مبلغ رو بدن یا این مبلغ رو ماهانه بدن، منم در برابرش در برابر این خسارات معین به اصطلاح دو خسارت و برمیام، هیچ اشکالی نداره. صورت مسئله درسته، اینجا هم همینجوره. حالا بحث ما برای اون مسئله اختیار هست که میخوام بگم اونی که عرض کنم که اونی که معتبر است تا خود امام هم در مسئله قبلی فرمودن که یشترط و بلوغ شرایط تکلیف، بلوغ و عقل و اراده و اختیار و عدم حجر، در کی یشترط؟ در موجب و قابل قرارداد و عقل، نه در کسانی که تحت این قرارداد قرار میگیرن. حالا گاهی چیزهایی تحت این قرارداد قرار میگیرن، گاهی کسانی تحت این قرارداد میگیرن. وقتی من ماشینم رو بیمه میکنم، من هستم و بیمه‌گر، من بیمه گذار و بیمه‌گر، اون شرکت بیمه‌گر، ماشینم هم تحت قرارداد قرار میگیرد، خساراتش هم مزبود، مالی هم که من بوده میگیرم به پردازم مزبود، این عقد قرارداد یا این عقد بیمه تمامه، منم مختار و عاقل و به اصطلاح مرید، اون بیمه گر هم مختار و عاقل و مرید قرارداد میبندیم یا ایجاب و قبول رو قرار میدیم. حالا بحث این که ایجاب و قبول دو طرفی میتونه باشه یه طرفی باشه، اون بحث اولی بود و گذشتیم. اون جایی که شرط است اختیار، اون جایی که مضر است محجور بودن یا غیر مکلف بودن یا مستر بودن یا مکره بودن مانع است، مال موجب و قابل قرارداده، مال موجب و قابل عقده، مال کسانی که تحت این قرارداد قرار میگیرن نیست. قرارداد باید ان اختیار باشه، علا قولنا که گفتیم قرارداد است. عقد باید عاقد، در عقد باید موجب و قابل عقد باید مرید و مختار باشند و غیر مطرح باشند، غیر مستر باشند، با اراده و با اختیار عقد قرار بدن. حالا در این صور مسئله که ایشون تصویر فرمودن که رئیس شرکت یا صاحب خانه و اعضای خانه، صاحب قریه و اعضای قریه، صاحب خانه با یک شرکت بیمه قرارداد می‌بندد که اهل این خانه تحت این قرارداد این قدیل خسارت‌هاشون را اون بیمه‌گر به عهده بگیره. حالا اهل خانه 5 نفرن 10 نفرن کمترن بیشترن زنن مردن کوچکن بزرگن هیچ تفاوت نمیکنه، همشون هم بالغ عاقل هم باشن یا نباشن، اینا نمیخوان عقد ببندن که، اینا تحت قرارداد قرار میگیرن. ولی قرارداد اون کسی که قرارداد رو میبندد، اون کسی که به اصطلاح قبول بیمه میکند یا بیمه را ایجاب میکند، که دالا در اینجا به قبولش گفتیم فرمه میکنه، صاحب خانه است برای بچه هاش، برای اهل خانه. حالا اهل خانه هم افرادی هستن بالغ و عاقل و مختار، ولی اونو تأثیر ندارن در این مسئله، اصلا اختیاری هم ندارن در این مسئله.
شرکه برای خودش نمیبند و پول هم نمیخواد خودش بده.
بله، شما دقت بفرمایید مسئله رو. اونی که در خارج واقع میشود این است که رئیس شرکت برای کارکنان شرکت با بیمه‌گر قرارداد بیمه می‌بندد. رئیس شرکت مختار است. چرا مختار است؟ به خاطر اینکه 10 تا شرکت بیمه وجود داره. شرکت‌های بیمه سرمایه‌هاشون فرق می‌کنه، اعتباراتشون فرق می‌کنه. بعضی شرکت‌های بیمه دولتی هستند، بعضی شرکت‌های بیمه خصوصی هستند، بعضی شرکت‌های بیمه تعاونی هستند. من اخیراً جزوه اینجا گرفتم، شرکت بیمه معلمی، یعنی عنوانش معلمین هستند. یه شرکت بیمه سرمایه گذاری کرده، بعد میگه ما اینقدر خسارت‌ها رو به عهده می‌گیریم، آتش سوزی و غرق و کذا و کذا و مثلا برای چه چیزایی. حالا رئیس یک خانه میاد اهل خانه رو بیمه می‌کنه، با بهداشت درمان مثلا سالی و کوچیکش کنیم که روشن بشه، میاد با بهداشت درمان قرارداد می‌بنده، با وزیر بهداشت درمان قرارداد می‌بنده، میگه من یک عائله سنگینی دارم، این عائله سنگین هر روز چند دوتشون بیمارم، با شما یه قرارداد می‌بندم که یا یک عقد می‌بندم که ماه این مبلغ بدم، شما همین بیماران من رو معالجه بکنی. این قرارداد بیمه بسته میشه، این اشکالی نداره. بیمه‌گر یه شرکت است، بیمه گذار صاحب خونه است، تحت بیمه قرار میگیرند اهل خانه. چنانچه رئیس شرکت اگر این کارو بکنه، رئیس شرکت که اتفاقا این معمولا شرکت‌های زیادی هستن، من بهترین مثالی که دیروز عرض کردم مثلا پیمانکاران که معمولا افراد زیادی هم دارن که تحت به اصطلاح فعالیت اونها کار میکنن، مهندس داره، به اصطلاح مهندس ناظر داره، مهندس نقشه کش و طراح داره، مهندس مجری داره، عامل مجری داره، بنا و معمار داره، تا کارگر معمولی، تا حتی مثلا کارخانه سیمان و آجری که براش وسایل میارن. معمولا پیمانکارهای بزرگ این قبیل افراد هستن که کارگرهای زیادی دارن. یکی از شرایطی که دولت ها سر به کار بهشون میدن اینه که کارکنانشون تحت اهمیت تحت قرارداد بیمه باشن. خب الان قرارداد بیمه رو کی میبنده؟ رئیس شرکت به اصطلاح پیمانکار، یعنی اون که با دولت قرارداد اصل ساختن این راه آهن رو میبنده، اونی که با دولت قرارداد ساختن این بیمارستان رو میبنده، ساختن مثلا این دانشگاه میبنده. الان یه بیمارستانی در دست به اصطلاح اجرا هست، من خبر دارم، به اصطلاح معتقدم که تنها بیمارستانی است که در کشور اگر انشاءالله به پایان برسه، حداقل هم ظاهرا 10 سال طول ساختمانش هست، از روی بالاترین و بهترین بیمارستان‌های آمریکا نقشه‌اش گرفتن، دولت هم فقط کمک کرده جا بهشون داده، نزدیکای بیمارستان امام خمینی هم هست، من در متن جریانشون هستم به دلیل مدتی که اونجا بودم، نقشه‌شون هست یه دور پیشرفت کارشون رو برمی‌آوردن. پیمانکارای اینا دولت کار بهشون نمیده مگر اینکه کارکنانشون کل کارکنانشون بیمه باشن. خب حالا این کارکنان که بیمه هستن ربطی به مسئله حقوق و خدمت و قرارداد خرید و فروش اصلا نداره، میگه باید کارکنان بیمه باشن. یکشون از اون بالا افتاد، شکارش این پردازه، یه مثلا چیزو خورد سرش، شرایط بیمه رو البته رعایت میکنه، باید لباسهای امنیتی داشته باشن، باید مقررات رعایت بکنن، ساعت کار رو رعایت بکنن، به اصطلاح همه چیز رو باید رعایت بکنن. ولی اگر این قبیل خسارت ها پیش اومد، آتش سوزی، سقوط، مثلا نمیدونم دوباره کاری هایی که احیانا باید پیش بیاد، سه چیزایی که تو قرارداد میبندن، ولی منظور این است که کی طرف عقد؟ رئیس پیمانکار، امور مالی اداری وزارت خونه، الان در بین همین آقایی که الان که ما خدمتون هستیم، خیلی ها من مثال دارم به خودم، گفتم خودم من یکی از اعضای شورای نگهبان هستم، تحت بیمه هم هستم. کی بیمه ما رو بسته است و قرارداد بیمه رو بسته است؟ عمر ما مسئول، ما آقای مسئول مالی اداری شورای نگهبان. از من همیش هم نپرسیده است، طبق قانونی که توش تکلیف شده که باید همه اعضا رو تحلیل قرار بدیم، اعضا و کارکنان رو کارمندان فرق نمی کنه. حتی یک مستخدمی که چای میاره برای آقایون تحت بیمه است، فرض کنید خود آقای جنتی هم تحت بیمه است، بنده هم تحت بیمه هستم، فرقی نمی کنه. یا کسانی که توی دستگاه قضایی کار میکنن، کسانی که تو دستگاه دیگه کار میکنن، اونایی که در دستگاه دولتی کار میکنن این مسئله رو خوب به توجه دارن و صورت مسئله رو دقیق‌تر میتونن بشناسن که اون رئیس شرکت، رئیس مؤسسه، رئیس قریه، رئیس بلد، رئیس نمیدونم بیت به قول ایشون، حالا اون موقع که بحث میکردن به این تفصیلی که الان دیمه وجود داره اون موقع وجود نداشته، لذا مثالایی که زدن ایشون به صاحب البیت و صاحب القریه و صاحب البلد و صاحب المملکه مثال زدن، ولی الان مثال ها خیلی روشنه، وزارتخونه ها، سازمان ها، مؤسسات، تشکیلات دولتی، همه اینا هستن. تا اون جمله آخرش، کی قرار داده عقد رو عقد بیمه رو میبنده؟ رئیس شرکت، رئیس خانه، رئیس بلد، و اون طرف هم رئیس بیمه‌گر، یعنی اونی که به عهده میگیرد خسارت ها رو بپردازد. و اون معمولا هم الان شرکته، از نظر تصویر فقهی فرقی نمی کنه شخص حقیقی باشه که اصلا عمومی باشه، ولی الان شخصیت ها حقوقی هستن، یعنی شرکت هایی هستن، شرکت های بیمه‌گر هستن که افراد خیری یا افراد حقوقی میان و کارکنانشون رو تحت بیمه قرار میدن. قرار موجب این قرار داد و قابل این قرار داد، حالا چه موجب اون آقای به اصطلاح رئیس شرکت باشه و چه قابل به اصطلاح این معاون مالی اداری باشه و چه بالعکس، در موجب و قابل شرعی نمی کنه که تو مسئله قبلی خوندیم. اینا باید مختار باشن، اینا مختار هستن، یعنی اینا اجبار ندارن. لازم نیست افرادی که تحت بیمه قرار میگیرند مختار و مقبول باشن، یعنی مختار و مکره و اینا این شرایط درشون رعایت بشه، ربط به اینا نداره، اینا طرف قرارداد اصلا نیستن. حالا ساده تر اجازه نیست شما
اینا بیمه گذاره، اینایی که تحت مریض عنوان
چی بیمه گذاره؟
این افراد
بیمه گذار نیستن. نه همین اشکال همینجا، اشکال همینجا، صورت مسئله رو دقت کنید، افرادی که صورت مسئله رو دقت کنید، اتفاقا اشکال همینجا، صورت مسئله رو دقت کنید، افرادی که بیمه شده اند تو این شرکت هیچ کدوم خودشون طرف قرارداد بیمه نیستن، بلکه تشکیلات حکومتی موظفن، بهش میگن بیمه اجباری. خب دقت کنید، تشکیلات حکومتی موظف است کارکنانش را بیمه کند، بدل اجبار از حقوقشون بخشی برمیدارد، بخشی هم خودش کنارش میدارد و ماهانه میپردازد. حتی اون کارکن نمیتونه بگه من نمیدم، از حقوقش کم میکنم، نمیدم و میدم نداره. صورت مسئله بذارید دقیقش معلوم بشه.
الان در فاکتور بیمه این موجوده که بیمه شده موکله، وکیل اون طرف وکیلشه، آیا موکل مختار نباید باشه؟
موکل وکیل اصلا در کار نیست، تمام اشکال هم دوباره تعبدیه چه نکنید،
آیا کسی که اختیار میده نباید مختار باشه؟
چه اختیار میده؟
این بیمه شده،
این بیمه شده اختیار نمیده، کاره نیست اصلا این بیمه شده. من اجازه بدید صورت مسئله رو اجازه بدید، این اشکال متاسفانه
طرفهای بیراجا با همه که فایی شده
اکثر آقایون طلبه ها که گرفتار من و شما هستن، اکثر آقایون طلبه ها که گرفتار من و شما هستن گیر همین مسائل هستن که صورت مسئله رو دقت نمی کنن. من یادم مجلس که بودیم، الان بهترین مثال بزنم که مطلب روشن بشه، مجلس بودیم، منم رئیس رئیس کمیسیون قضایی بودم، بحث قانون کار مطرح بود، آقایون در قوم قرار شده سی تحییه کنن کمک کنن به قوه قضاییه. آقایون قومی ها رفتن از روی تحریک کتاب اجاره یک سری موادی تنظیم کردن اووردن و گفتن که باید قانون کار به این شکل تنظیم بشن. آقای کمالی هم رئیس وزیر کار بود اون موقع. بالاخره ما شروع کردیم، ما رفتیم جلو، دیدیم خیلی مشکل داره. یعنی چه؟ یعنی آقای آقای مستخدم مثلا دولت اجیر دولته و دولت موجره، یعنی قراردادی که بین دولت و کارکنانش بسته میشه استخدام میکنه، اینا اجیر و موجرن. خب اینا گفته بودن اجیر و موجرن، غیر اجیر و موجر هیچ راهی دیگه برای قانون کار نیست. بعد هش رفتیم جلو و دیدم که خیلی مشکل داره، اصلا اجیر و موجر نیستن. چرا؟ برای اینکه کسی که با دولت کار میکنه اجیر دولت نیست، مستخدم دولته، با دولت قرارداد بسته. بلذا اول ازش آزمایش میگیره، یه دقیقه قرارداد 6 ماهه مثلا، بعد اگر پسندید بعد میده نمیدونم برای مثلا امنیتش، اعتمادش به سراغ احراز لیاقتش، بعد یه مدتی قراردادی باش کار میکنه، بعد قرارداد رسمی منده، آقا میشه مستخدم. تا 30 ساله هم میتونه باشه، مثلا قبل از 30 سال نمیتونه بره، بعد از 30 سال میتونه بره. به عنوان مثال حالا اونجا که برای بازش هسته گناه دارن، ده ها قانون و قرار دیگه حاکمه بر این قانون استخدام یک کارمند با دولت هست. بعد آقایون این رو تنظیم کرده به قانون اجاره، اصلا قانون اجاره تطبیق نمیدن. همونجا من یادمه همون روز ما خیلی درگیری داشتیم با همین آقایون دوستانی که یه خود جمود دارن، و اگه یادتون باشه من در اولین جلسه این بحث گفتم چی گفته است که عقود منحصر است به بیع و اجاره و صلح و عقد و فلان فلان، چی گفته است؟ چای نازل شده است بر این مسئله. ما به چه دلیل خودمون رو محدود میکنیم؟ بله بیع درسته، اجاره هم درسته، صلح هم درسته، عقد هم درسته، همه اینا درسته، ولی اگر یه عقد عقلایی باشد که هیچ سابقه ندارد، یعنی در صدر اسلام نبوده است، در منظر و مرآی ائمه علیهم السلام نبوده است و الان به دلیل مقتضیات زمان و مکان به وجود آمده است، و عقلا این عقد را درست می دانن و شارع هم جای رد نکرده است، چرا ما اصرار می کنیم که حتما باید برد تحقیقی کردی در آن؟ نه هیچ ارزامی ندارد تحقیق اینو، هیچ جنوان ندارد، خودش قرار اقلاییست، یک قرار اقلاییست، قرار اقلایی درسته، لازم نیست که حتما حیا بی باشد. مثال دادم، گفتم مثلا بنده میرم در بانک پولم رو میذارم توی حساب سپرده و مثلا هر وقتا میخوام میرم یه مبلغش میگیرم، هر چند گاه میبارم میپرسم من اینجا پول دارم یا ندارم، بانکم من میگه حواست جمع باشه سکه بی محل نکشی و الا چنین و چنان است. اینجا حتما باید شما بگید این پولی که من میذارم تو بانک، این رو اختیار میدم به بانک و صلح میکنم با بانک که شما میتوانی این پول منو هر کاری میخوای بکنی اصلا میتوانی بکنی، به علاوه تصرف در مال غیر از جایی. این حرفا چیه؟ این حرفا رو کی گفته است؟ چه اجرا میداریم این حرفا رو بزنیم؟ یک قرار اقلاییست، بانک یک مؤسسه جدید و احداثه، یک مقررات خاصی داره، اقلا هم برای که تو خونهشون نمیتونن پول نگه دارن، فلالا کتابشون گم میشه، فلالا کتابشون یادشون میره، گاهی است که ناساشون در دل میره. نمونه هایی که من دارم ذکر میکنم خیالی نمیگم، یعنی فلالا آقا پولش رو گذاشته بود لای کتاب، اصلا یادش رفته بود، بعد از مدتی که پول از اعتبار افتاده بود رفته بود مطالعه کنه، دیده بود سخت ما پولش لای کتابش مدت از بین میره. گفتم خب آقا چرا پول زده کتاب میداری؟ پول زده بیار بجاب تو بانک هر زن خاصی بگیر و ما برات نگه میداریم، در برابری نگه داریم هم یه مبلغ میگیریم به عنوان حق العمل تموم شد. این یک قرارداد اقلایی است. چی گفته است که حتما باید مصالحه باشه، مقررات باشه؟ ولی متاسفانه هنوز کسانی هستن که اون قدر مقیدن که در این حسابهای بانکی میگن حتما با تحت پوشش یکی از این قراردادها باشه. بابا جون شما طلاتون و نقرتون و نمیدونم وسایلتون رو تو بانک مثلا میسپرید تو طبق قرارداد بدیه، خب با قانون بدیه میسپرید، پولتون حتما باید به شکل بدیه باشه، به شکل مصالحه باشه. حالا اجازه بدید من این صورت مثلا رد شم. یک قانونی حقیقت امر این است، حکومت وقت همونطور که حق دارد بگه خونه شما بدون پارکینگ نمیشه، در گذشته پارکینگ معنا نداشت، پارکینگ چون ماشینی نبود، و الان اصلا خونه بی پارکینگ بی پارکینگ اجازه نمیده بسازیم. حالا شما میگید که آقا من صاحب اختیارم، ملکم، میخوام خونه بسازم، زمینم کمه، چنین چنانه، میگه خونه اگه میخوای بسازی پارکینگ نمیخوای، من اجازه نمیدم. حالا هرچی آقا بیاد بابا من آخه مختارم، مسلطون علا انوال، مسلطون علا املاکی، میگه الناس مسلطون ولی من مسلطه بر الناسم، و به الناس میگم بدون پارکینگ اجازه بدید نمیدم خونه بسازی. خونه 50 متری هم اجازه بدید نمیدم بسازی. اینجا که تخصص نیست که. اینجا خونه است. جای بعد اول نگوشه. اینجورا اجازه بدید نمیدم چه اخباری بسازی. اجازه بدید نمیدم که با خشت و گل بسازی. چرا برای که خشت و گل زلزله میاد یا بارون میاد همه خسارت چه من دولت باشه پردازم. خونه میخوای بسازی باید بیای از من اجازه بگیری. زمینت باید اینجور باشه، نقشت باید اینجور باشه، مصالحت باید اینجور باشه، نماینده مهندسم اینجور باشه، به علاوه من اجازه نمیدم خونه بسازی. میگه آقا من ندارم، من نداری خونه نساز، من نمیذارم. چرا؟ برای اینکه من دولت گرفتار بعد جبران خسارت هایی هستم که وقتی اولا اگر من یادم نمیاد بچه بودم یا آقای راجع به مسئله صحبت میکرد میگفت این کوچه های تنگ و باریکان ها چیه که یه تابوت رو مثال بدیان بود یه چون میمیره تابوت توی کوچه نمیگرده. آخه این کوچه نشد که بخوام زندگی کنم. ولی الان میگم تابوت که ایچی باید ماشین بتونه بره بیاد، اجازه نمیدن. این قانون حاکم، این حق حکومته. حالا شما اسم آخوندیشو بذارید ولایت مطلقه یا فقیه و رعایت مصالح امت، بله درسته این اصطلاح طلبی کردن ولایت مطلقه فقیه و رعایت مصالح و قطعه امت. حالا حاکم اسلامی میاد یک قانونی میگذره، البته این قانون میاد شورای نگهبان دقت میکنه که با قانون اساسی و با شرع مخالفت نداشته باشه، تکلیف میکنه میگه اینجا نوبایی نمیتونی باز کنی. میگه آقا من جای دیگه ندارم، نوباییم بلدم، میخوام این اتاق رو از خونم بدادم بیرون نوبایی باز کنم. میگه اینجا جا زندگی، اینجا جا نوبایی نیست، اینجا آهنگری نمیتونی بکنی، اینجا نمیدونم بقالی نمیتونی بکنی، بقالی جا داره، آهنگری هم جا داره، زندگی هم جا داره.
ما خواهد بحث اجبار اختیار حلش کنیم.
ما داریم بحث اجبار اختیار هم ما داریم الان بحث اجبار اختیار حل میکنیم. یک کمی اگه حوصله بکنید هنچه حل میشه که هیچ مشکلی نداشته باشید. حاکم اسلامی میگوید رؤسای شرکت ها و مؤسسات موظفند کارکنانشون را بینه کنند. این یک حکمه، این یک قانونه. چنانچه میگه شما اگر خواستی افرادی رو تحت استخدام قرار بدی، حتی اگر تا 4-5 تا شب ندارد چون اصلا کارگاه و کارخانه صرف نمی کنن. اما اگر بیشتر از 5 تا داشتی موظفی، ولو داری غذا درست میکنی، ولو داری مثلا خوراک مردم تهیه میکنی، مرغداری داری، دامداری داری، نمیدونم قضا تایید کننده داری، پذیرایی داری، از مثلا قدم قضای آماده برای مردم که هر طبی داری، اگر بیشتر از 5 مستخدم داری، کارکن داری، باید بیمشون بکنیم. اگه بیمه نکنم من درشو میبندم. این حق حاکمه. بعد اون کسی که رئیس این مؤسسه است، افرادی که کارکنان زیر نظر او هستن میاد بیمه میکنه. بیمه کننده این رئیس کارخانه است، رئیس شرکت است، رئیس مؤسسه است. و بیمه‌گر همون شرکت بیمه است که بحثی درباره اون نیست. افراد تحت بیمه قرار میگیرند با عقد بیمه ای که اون رئیس قرارداد رو میبنده. مثل این که ماشینش بیمه میکنه، مثل این که خونه شو بیمه میکنه، کارکنانش رو بیمه میکنه. پس این مثالی که من اولم عرض کردم افراد شبیه ماشینه برخورد نشه، میخواستم موضوع رو در حقیقت روشن تر کنم. گفتم همونطوری که یک ماشین وقتی بیمه شد، بیمه کننده مالک ماشینه، به اصطلاح بیمه گر هم شرکت، اونی هم که بیمه میشود، چیزی هم که بیمه میشود ماشینه، خسارت معینه، مبلغ معینه، این قرارداد تمامه. اونی که باید بالغ و عاقل و مختار باشد که صاحب این ماشینه با اون شرکتی که قرارداد میبندند. اینجا هم همینجوره، رئیس شرکت با رئیس بیمه گر، رئیس شرکت بیمه با رئیس، با مثلا رئیس این شرکت مثلا صد تا کارمندداری کارگرداری، یه شرکت وزارتخونه مثال میزنم، یا مثال میزنم به معاون اداره مالی شورای نگهبان. اداره مالی شورای نگهبان میخواد کل کارکنان شورای نگهبان را از اعضا و از کارکنان کارمندان این را بینه بکنه. کی میره قرارداد عقدی میبره میبنده؟ اون معاون رئیس، معاون امور مالی اداری موظف است بر اساس اون قانون بر این قرارداد رو ببنده. بنابراین اونی که قرارداد رو می‌بندد بالغ است و عاقل است و مختار است و مرید است و عقدش هم صحیحه. منتهاش افراد تحت پوشش این قرارداد قرار می‌گیرند. مثل اینکه ماشین و خونه و اموال مثلا منقوله تحت پوشش قرار میگیرن، اینجا افراد تحت پوشش قرار میگیرن. بنابراین این که تصور میشود، تصور میشود باید افراد هم در این قرار داده ان اختیار به اصطلاح مختار باشن و اینجا مختار نیستن، پس عقل اشکال دارد. اینجا اصلا طرف عقل نیستن که بخواد اختیار داشته باشه.
طرف عقل هست اون آقایی که کارفرما هست، اجلاس اجدار هست، اجدار از طرف مردم یاد رو میبنده،
از طرف مردم قرار نمیبنده، از برای مردم طرف از طرف مردم، از طرف نیست، برای اون نه از طرف. این همین تصورش که ایشون دارن که وقتی یه موکل
حالا اختیار نداره،
اگر مغنی خونده باشین، اگر مغنی خونده باشین بودا صاحب مغنی یه جایی میرسه میگه العرفو به بابه، یعنی میگه قبول نداری برو از آزاد بپرس. عرفون بابه برید از همه بیمه گذاران و بیمه گران بپرسید که قرارداد بیمه افرادی که تحت اسرا بیمه قرار میگیرن طرف عقدن یا اون مسئول اصلی شرکت طرف عقده. اونجا ما پرسید جواب روشن
شد.
خب از اون بس بگذاریم.
از دو معلم پرسیدم گفت که یه فرمه های هست برای ما امضا میکنیم به طرف وکالت میدیم اون رئیس آنجا.
من اینا رو قبول ندارم. این صورت مسئله میتونه وکالت نده؟ میتونه وکالت نده؟ جواب منو بدید. همین حرفیش که ایشون بدن یه جواب منو بدید. ببینید این دیروزن دقت بفرمایید، ما میخواید مسئله هر چه دقت بفرمایید. دیروزن هم بحث کردیم میتونه این کار من سر باز بزند از این امضا؟ جواب منو بدید. ما جدال که نمیخوایم بکنیم، که میخوایم صورت مسئله از نظر فقهی روشن بشه، نمیخوایم که جدال بکنیم. من میگم این شخصی که تحت پوشش هست این وزارت خونه و قرارداد بیمه را امور مالی اداری و معاون مالی اداری میده براش میبنده، میتونه از این مقررات سر باز بزنه؟
همین اجبار دیگه استاد،
تموش اجبار داره. احسن اجبار داره. این اجبار از نایون قانونه. نید اجبار از نایون حکومت قانونه. اون قانون به کی میگه برو این کار رو بکن؟
به
کارفرما. به کارفرما احسن کن، به رئیس اون اداره، به رئیس اون شرکت. رئیس اون شرکت وقتی قرار داد میمنده مختاره یا نه؟ اون مختاره. چرا؟ برای که ده تا بیمه گذار هست میره هر بیش تردیش میکنه باش قرار بزنده.
دو
نوع بیمه داریم،
همین سال رو ماره دارم، یه بیمه اجباری هم بیمه اولی
بیمار اختیاری طرف یا من نگیم. ما بسیم داریم که اختیاریه، شبیه اختیاری که بسیم نیست، شبیه اختیاری که بسیم نیست. این چه خیلی روشنه، هر کسی میتونه خودش رو بیمه کنه، هر کسی میتونه خودش رو بیمه کنه، خونه شو بیمه کنه، ماشینش رو بیمه کنه، شدارش رو بیمه کنه، اون چه بسیم نیست. بیمه اختیاری بنابراییم
گاهن در همین بیمه اجباری افرادی که در نگم که ما
نمیتونیم.
حالا به هر حال ولی قانون برابر این حاکمیت کار بوده. من مثال تشکیل از این بحث میخوام بگذاریم. انایت بفرمایید اجازه بدید این بحث بگذاریم. حالا که ما داریم بیشتر از این بحث
معلوم بگذاریم اشاره به مهمی که فرمودین الارف رو به بابه اونجا جاهای مخصوص بده وقت حکومت با وقت ولایت با هم یکیه یا دو تا عرفی یا به حکومت نمیشه با هم قاطیش کنیم. ولایت هم یه امری
عرفه حکومتی رو باید کم به بابه میل ادار به حکومت بپرسیم
نه اونجا یه طبعی
حالا به حالا
ولی ولایت هم همه قبول ندارن که فقیه ولایت تام کنه. شیخ هم از هم میفرمایه فقیه که جمله ولایت داره. آیا در همه
دخالت کنه یا
نمیدونه؟
با قبطه مردم بنابراین این که ایشون آمدن به تدریج هی آوردن بالا فرمودن که بل علی اموال شرکته، اموال شرکته او دولته او اهل بیتن او قریه، یعنی اهل قریه و کان المستعمل هین ازن از شرکا و رئیس شرکه، یعنی اونی که تحت شرکت المدد رئیس این شرکته، رئیس شرکه اول دوله و صاحب البیت اول قریه، یعنی صاحب بیت و صاحب قریه. اون جمله آخر هم که خیلی مسئله مشکل تر میکرد قرارداد های دولتیه بل دول ان یستعمنو اهل بلده، که سوال من اینجا بود بیشتر که یک رئیس دولتی میخواد اهل یک شهری رو استیمان بکنه، اهل بلده نه بلد رو، نمیگه شهر من میخوام براش سوال من به اصطلاح بیمه بگیرم، اهل شهر رو میخواد بیمه براشون بگیره، اهل بلدن او قطر نو من بکشن. بنابراین اشتباه نشد با قراردادهای بین المللی که درباره معاملات و معاذلت ها و اینا پیش میاد که اونو من در یه فرصت دیگر اشاره میکنم. بنابراین اشکال اختیار و اجبار اینا که توی یکی از این کتاب ها که علت اینه که من خود دنبال کردم، یکی از نویسنده هایی که این بحث رو بحث کرده اشکال رو مطرح کرده و خب جواب های متعدد هم داده که حالا این جواب به این شکل که من عرض میکنم من ندیدم. بهترین مثال هم قانون کاره. قانون کار الان ملازمی فرمایید همه کسانی که کارمند دولت هستن به این توجه دارن. قانون کار یک قانونه. یک قانونه یعنی چه؟ یعنی یک تکلیفی است که حکومت به همه مردم کرده و مردم ناچارن رعایت کنن، باید هم رعایت کنن و این حق حکومته. البته طبق شرع یعنی اون قانونی که مجلس میگذراند و شورای نگهبان تعیین میکند و به قوه مجری ابلاغ میکند برای اجرا و از همه این فیلترها عبور میکنه، اون دیگه شرعیه. یعنی وقتی میگه شما اینجا نونوایی نمیتونی داشته باشی، این بقالی درست نیست، در مغازه‌شو میدنده، باید بهداشت اینجا رعایت بشه، این غذا که تو تهیه کردی اصلا میره همه واقعای بنده خدا رو میرن میسوزونن، میگه همه سرمایه منو میده. خب سرمایه‌ت به من چه؟ این گاو مردم رو از بین میبره. مکرر پیش اومد از دیگه در دامداری ها وقتی بیماری هایی میاد، میاد نصف دامداری رو یا تمام دامداری رو از بین میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه میگه مردم رو نمیشه سلامتیشون رو فدای دامداری کرد. بعد از قدر توانش هم البته جبران میکنه، به قدر بکر توان جبران میکنه. حالا منظورم حاکمیت قانونه. در قانون کار بهترین مثال
مقدار جمهوری رئیسی مجلس هم همینه. اینا بر ما ولایت دارن. وقتی ولایت نشه کارهای
رئیس جمهور ولایت نداره. رئیس جمهور فقط در چارچوب قانون میتونه حرکت کنه. رئیس جمهور حق نداره یک ذره از قانون تخلف کنه. به مجردی از این تخلص بکنه دوستلش میکنه، قوه قضاییه میتونه شخص رئیس جمهور رو با محاکمه بیاره، هیچ مشکلی نداره. سیستم حکومتی معناش اینه مقتدرترین قوه در تشکیلات یک حکومت هم قوه قضاییه است، چنانچه در همه جای دنیا هم معمول هست. شخص رئیس جمهور رو احیانا میارن محاکمه میکنن، دایم از کار برکنارش میکنن اگر جرم در اون حد باشه. طبق مقرراتی که وجود داره همه جای دنیا در نظام ما هم وجود داره. خب حالا این یک مسئله که دیگه از بیشتر وقت اینو نگیریم. بنابراین بله قرارداد اینه، تصویری که امام در این صحبت فرمودن تصویرات متعددی است، از نظر فقهی این صحبت صحیحه بله، اما خیلی جاهاش باید قید امکان و معقول بودن رو اضافه کرد و رفع شبهه اجبار هم به همین کیفیت است که من عرض کردم. از این مسئله رد میشیم. مسئله بعد این است که قبلا اشاره شده بود که این عقد عقد مستقل یا این که حتما مثلا یک عقد تابع یک از همین عقود دیگه است. امام میکنن عقد مستقل ده. عرض کردم که ما از همه اول قبل از اینکه این بحث ها رو ببینیم از اول عرض کردیم که در قبال فرمایش ایشون تصوری که ما داریم یک قرارداد مستقلیه نه یک عقد مستقلیه. چرا؟ برای اینکه لوازم ملازمات عقد رو به اصطلاح نداره و به خصوص اون جمله اختیاری که دو طرف میتونن موجب یا قابل باشن، هم این میتونه موجب باشه هم میتونه قابل باشه، اینو شاهد گیر. خوشبختانه بعد پیدا کردیم که آگراخویی هم میفرمان یعنی هیچ قرارداد در منهاج منهاج صالحی میفرمان قرارداد، دیگران هم میفرمان یک عقده، ولی امام اصرار دارن که عقد مستقله. بعد از اینکه میفرمان عقد مستقله میفرمان که تصور نشود که صلح معوض است و قطعا صلح معوض نیست. عبارت شد این است که میفرمان و ما هو رائج ليس صلحا ولا هبه معوضه ولا شبهه، یعنی قطعا این قرارداد تأمین یا همین قرارداد بیمه صلح معوض نیست و هبه معوض هم نیست قطعا. حالا این قطعیت هم که میفرمایند ظاهرا خیلی روشنه، چون در صلح یه شرایطی هست که اینجا اون شرایط نیست. آدم که میخواد صلح بکنه یعنی در حقیقت واگذار میکنه بدون اینکه صلح از عقود معاوضی نیست که معامله باشه و مثلا مقابله باشه. حالا اگر صلح معوض مثلا بخواد باشه، اون آخرش هم میفرماین میشه به شکل صلح معوض هم عقد بسته بشه، ولی معمولا بینه صلح معوض نیست یا هبه معوضه نیست. در هبه معوضه خب مثلا یه لوازم و لازماتی داره، در هبه ظاهرا میگه، در هبه معوضه هبه به اصلاً که قریبه قابل برگشت هست، هبه به اصلاً که خودی قابل برگشت نیست. یعنی اگر کسی یه چیزی رو به مثلا پسرش بخشید، به دخترش بخشید، نمیتونه برگردونه، ولی اگر به قریبه بخشید میتونه برگردونه. خب در اینجا قرارداد این حالت رو نداره و اصولا هم در هبه و ماهیت هبه، یعنی اون واحد انتظار عوض و مقابله نداره. اون چیزی رو که میبخشه هیچ انتظار این که در برابر چیزی باشه نداره. و اینجا کسی که پولی رو میپردازد به شرکت بیمه، اینجور نیست که بلا عوض باشه و انتظار عوض نداشته باشه، انتظار عوض داره، انتظار داره که جبران خسارت بکنه. پس هبه نیست. یعنی من این که پولی رو میدم به شرکت بیمه گذار، بیمه گر، من بیمه گذار یه مبلغی رو میدم، حالا اما دفعتن و اما اقساطن دارم میبخشم به او و میگم در برابر این بخشش من شما جبران خسارت مرا اگر پیش آمد بکن، یا همون موقعی که من دارم میدم توقع مقابله دارم، اگه توقع مقابله دارم هبه نیست. هبه اون وقتی که توقع مقابله نداشته باشم، و اونی که قطعا توقع مقابله دارم، یعنی وقتی من دارم این پولو میدم به بیمه گذار، من بیمه گذار وقتی میدم به بیمه گر چه قسط میدم، چه دفعتی میدم، اون موقعی که دارم پولو میدم، یعنی دارم میبخشم به طرف،
یعنی هیچ طرف ندارم که اتفاق بیفته، به شرطی که اتفاق بیفته،
شرط تو مشروعی
یا به شرطی اگر اتفاق نیفته، یه هر چه داده و ده خدا ایچه چه مرمانی داره.
سوال من اینه الان که داره میده این پولو میبخشه به طرف،
این بخشیدن دیگه به شرطی
به وجدانه که مراجعه کنید، الان این شخصی که داره پولو میده به وجدانم میبخشه؟ میدونم صورت چشم دسته یا صورت چشم باید از شما میپرسم واقعا این شخصی که این پول رو داره میده و میگه اگه من تصادف کردم، اگه آتش سوزی شد، اگر آتش سوزی شد،
سال برایشن اتفاقی نمیفته،
20 سال بله نمیفته، هیچ وقت نمیفته، ولی این آقا ماها نمیپردازه. ولی بحث در اینه که اون وقتی که میپردازه داره هبه میکنه. وجدانتون رو بگید، اون کسی که جواب میده میگه وجدانم ماهیت هبه، یعنی واحد توقع مقابله به هیچ وقت نداره، نه که مقابله نمیشه،
نه هبه معوضه کاملا توقع عوض داره، داره
هبه معوضه سر
توقع عوض داره، اگه عوض نده هبه نمیکنه.
خیلی خوب، بعدیشو میفرماید میشود بیمه را هم با عقد هبه معوض قرار داد بست، اما اون چه رایج است عوض؟ سوالشون اینه، ولذا اینه میگه اونی که رایج است هبه معوض نیست، گرچه میشود عقد بیمه را هم به شکل هبه معوض من، اما رایج هبه معوض است نه.
آقای خویم
من الان دارم آقای امام رو میگم رحمت الله علیه، من الان دارم این عبارت رو میگم، ایشو میفرماین از ظاهر ان تعمیم عقد مستقل و ما هو بر رائج لیس صلحن ولا هبت معوضه بلا شبهتن. آخرش میفرماین بین امکن ایقا و علیقا به نحو صلح و معوضه، اما اونی که رائج است صلح به نیست، هر دو حرف درسته. یعنی اینی که الان در داره شرکت های بیمه گذار، بیمه گر با افراد بیمه گذار قرارداد می‌بندن، هبه معوضه نیست. می‌شود فقهاً کسی به شکل بیمه هبه معوضه انجام بده؟ بله می‌شود. ولی حالا واقعاً افرادی که این کار دارن می‌کنن هبه معوضه می‌کنن؟ نه، می‌شود فقهاً. یعنی فقهاً اشکال نداره. اگر کسی هم به این شکل بخش درسته. اما اونی که رایج است الان عملاً چیه؟ ایشون فرمان لیس سلم بلا صحبته، لیس هبت معوضه بلا صحبته، قطعا واقعا هم همینجوره. منشأش هم همین است که واحد درسته که واحد میتونه با توقع عوض هبه معبده داشته باشن. اما اینی که الان بین بیمه گر و بیمه گذار جریان دارد چیست؟ هبه معبده است؟ ایشون فرما نفر بلاشو بکنه به معبده نیست. خب بعد می فرمایم بیسته ها الان جمعی تقایی در حصولت این صحیحه به شکل هبه معبده هم
نیست.
چیه؟
دخترم این خونسا هم نیست از چی چیزه؟
همه فقها فرق میدن، اتفاق فقها هم هست، اختلافی هم نیست. در باب هبه گفتن هبه به زیر رحم قابل برگشت نیست، هبه به غیر زیر رحم قابل برگشت نیست. حتی داری خودکار هم اگر به دخترتون دارید دیگه نمتونید پس بگیرید، هر کارش میخواد میکنه اگه بخشیدید. اما اگر نبخشیدید گفتید از این استفاده کنه هر وقت میتونه ازش بگیرید، ولی اگه بخشیدید نمیتونید پس
بگیرید. اونم اگر طلب شده کجا ازش بگیرم؟
اون به دوابه حالا دوابه هبه باید بخشید اینجا وقت مانید، ولی این مسئله اختلافی نیست، مسئله اختلافی نیست. آخرش میفرمند و عقد و تأمین لازمون لیس لعهد طرفین فسخه الا ما شرط و لهمت تغایل. این مسئله اینجا تمام میشه، من دخمه رو تمام بکنم. عقد بیمه عقد لازمه و نمیتونن به هم بزنن مگر با شرط. نه از اول شرط کنه مثل سایر عقود شرط کنه، عقد بیمه مثل سایر عقود با شرط میشه غیر بازه. و لهمت تغایل، این لهمت تغایل معنیش اینه که میتونن از دو طرف اقاله کنن. تقایل معنای اقاله کردن نمی، یعنی برگردم با این که قرارداد بستن در طول یک سال دو سال کمتر بیشتر من این مبلغ رو میدم، شما می خسارت معین رو از خونه از ماشین از اشخاص مثلا جبران بکنی و همش مدبوطه و قرارداد بستن، بعد از شش ماه بعد کمتر بیشتر اقاله کنن. اقاله یعنی هر دو طرف قبول کنن برگردن. شرط طبق شرط در میگرده، اقاله به معنی برگشتن با اختیار هست.
میتونم برگشتم شما قبول کنید، من برگردم شما قبول کنید.
میتونم قبول نکنم؟
میتونید قبول نکنید. اقاله به معنی اینه دو طرفی نیست، یکی که برگشت میگه.
میدونم ایشون میفرمن و لحومت تقایل، یعنی اگر طرفین اقاله کردن اشکالی
نداره،
ولی اگر یک اقاله کرد یک قبول کرد خب اقاله نیست،
ولی یه طرفین نیست. اقاله
طرفین اول دو طرف که قرارداد بیمه بستن میتونن دو طرف توافق کنن که میمرن هم بزنن، اشکال داره؟
اول قرارداد
نه نه وسط قرارداد تقایل، یعنی وسطی که مدتی گذشت. به هر حال اینم یه آخری مثلا، ولی اومد تقایل یعنی این حق رو دارم بیمه گذار و بیمه گر که در پس از مدتی با توافق به هم بزنن، هیچ اشکالی نداره. با اینکه عقد لازمه میتونن با توافق به هم بزنن. صلی الله علیه و آله.